رادیو ریرا، سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه.
بازنمایی های ملی گرایانه از گذشته برای بشریت مضر است. این عنوان یادداشتی است به قلم جرمی یاماشیرو و هنری رودیگر که در فوریه 2022 در سایچی منتشر شده و ترجمان آن را با ترجمه بابک طهماسبی منتشر کرده است. من ایمان رئیسی هستم. طی قرن هشتم تا قرن چهاردهم میلادی در دوران خلافت عباسی، دوره‌ای از شکوفایی فکری با مرکزیت بغداد شکل گرفت. نهضت ترجمه گل سرسبد این دوران طلایی اسلام بود. تلاشی در مقیاس صنعتی برای جمع‌آوری و گردآوری و ترجمه ارزشمندترین گنجینه‌های فکری فرهنگ‌هایی که امپراتوری عباسی با آنها در تماس بود. این هم شامل آثار کلاسیک یونان باستان بود و هم متون علمی و ریاضیاتی فارسی و سانسکریت و چینی و سوریانی را در بر می گرفت. علمای عباسی توانستند فناوری‌هایی مانند کاغذسازی را از چین، علوم سیاسی و ستاره شناسی را از ایرانی‌ها، ریاضیات پیشرفته را از هندی‌ها، از جمله دستگاه اعداد ده دهی که هنوز هم رایج است و منطق قیاسی را از یونانی ها گرده هم بیاورند. بعضی از این فعالیت های پژوهشی منجر به دانشی نوین شدند. برای نمونه، ابن هیثم ریاضیدان عرب ثابت کرد دیدن زمانی رخ می دهد که نور وارد چشم می شود. برخلاف گفته یونانی ها که باور داشتند دیدن با تابش اشعه نور از چشم به جسم خارجی روی می دهد. زکریای رازی، پزشک و فیلسوف ایرانی، احتمالاً نخستین کسی است که کارآزمایی تصادفی کنترل شده انجام داد و بدین وسیله کارایی فست برای درمان مننژیت را زیر سوال برد. وسعت این جنبش چنان است که باید آن را یکی از ریشه های تاریخی علم و مهندسی و ریاضیات نوین بدانیم. با این همه چرا بسیاری از غربیان چنین آموختند که علم از میان یونانیان باستان آغازید و پس از وقفه‌ای هزار ساله انگار که دوران طلایی اسلام اصلاً رخ نداده باشد دوباره در ایتالیای عصر رنسانس جان گرفت؟ انگار با آیزاک نیوتن بر شانه‌های غول‌ها ایستادیم و گفتیم چه غولی؟ دلیل این نقطه کور در حافظه جمعی ما چیست؟ حافظه جمعی با تعریفی که من در اینجا ارائه داده‌ام یعنی بازنمایی هایی از گذشته مشترک که جمعیتی به آن باور دارند. حافظه جمعی جدای از تاریخ است. تاریخ نگاران می کوشند با استفاده از استانداردهایی دقیق و سخت گیرانه درباره اینکه چه چیزی سند و مدرک تاریخی است شرحی نسبتاً بی‌طرفانه از گذشته ارائه بدهند. ولی اعضای اجتماع گذشته جمعی خود را از خلال فیلتر دغدغه‌های فعلی خود به یاد می‌آورند. پس می‌توان گفت حافظه جمعی فقط بخش‌هایی از گذشته را بازنمایی می‌کند که در خدمت پروژه‌های هویتی جمعی باشند. این بازنمایی گزینشی با خلق داستانی درباره پیوستگی و خودهمانی آن اجتماعات در خلال زمان کمک می‌کند تا اجتماعاتی مفروض خلق کنیم. مفاهیمی مانند ملت‌ها و نژادها و مذاهب و غرب. حال این نوع حافظه تحریفاتی نظاممند در پی خواهد داشت، از جمله شوونیسم. همانطور که پیتر نوویک تاریخ‌دان در کتاب هولوکاست در زندگی آمریکایی به سال 1999 بیان کرده است، حافظه جمعی ساده سازی می‌کند. فقط از یک زاویه و متعصبانه به وقایع نگاه می کند. تا به هیچ گونه ابهامی را ندارد وقایع را به کهن الگوهای اساطیری فرو می کاهد. فقط لحظات شکوه مشترک را به یاد می آورد و بخش های شرم‌آور را تقلیل می دهد یا به کل حذف می کند. این شیوه یادآوری گذشته را که در خدمت منافع خود است، در فیلم‌ها و کتاب‌های تاریخ مدارس و نوت‌های آتشین سیاسی و موزه‌ها و بناهای یادبود می‌بینیم. البته کار به اینجا محدود نمی‌شود و در بازنمایی‌های ذهنی ما درباره گروه‌هایی که به آنها تعلق داریم نیز این شیوه یادآوری خودش را نشان می‌دهد. بسیاری از آمریکایی‌ها که سن و سالی از آنها گذشته است، بمباران اتمی هیروشیما و ناگاساکی را همچون شر لازم به یاد می‌آورند. حتی شر برحق، شری که برای پایان بخشیدن به جنگی خونین و کشدار علیه دشمنی شکست ناپذیر لازم بود. از آن سو، بسیاری از روس‌ها همین اقدامات را نمایش نالازم توان نظامی آمریکا می‌دانند، علیه دشمنی که در حال تسلیم بود. اخیراً ما با همراهی تعدادی روانشناس دیگر شروع به بررسی سوگیری نظاممند در حافظه جمعی امان کردیم. یکی از سوگیری هایی که به نظر می رسد بسیار شایع باشد، سوگیری بیش ادعایی جمعی است. یعنی برداشتی متوهم و اغراقی از تأثیر تاریخی گروهی که بدان تعلق داریم و فروکاستن نقش گروه‌های دیگر. با پرسشی ساده از آدم‌ها می‌توانیم روانشناسی بیش ادعایی جمعی را بررسی کنیم. اعضای گروهی که بدان تعلق دارید، مسئول چه مقداری از اتفاقات تاریخی هستند؟ البته که پاسخی صحیح و بی‌طرفانه برای این پرسش وجود ندارد و ما روانشناسان چون این پرسشی را آزمون فرافکن می‌گوییم. این نوع آزمون بیش از آن که مثلا درباره تاریخ چیزی به ما بیاموزد، درباره دیدگاه و باورهای فرد اطلاعات به دست می‌دهد. در پژوهشی شرکت کنندگان آمریکایی از هر 50 ایالت آمریکا به طور میانگین مدعی شدند که ایالت آنها مسئول 18% از تاریخ آمریکاست. این یعنی 50 ایالت آمریکا روی هم مسئول 907% از تاریخ آمریکا هستند. در سطح جهانی نیز شرکت کنندگانی از 35 کشور روی هم مدعی سهم 1156% از تاریخ جهان شدند. شرکت کنندگانی از 8 کشور متفقین مدعی سهم 309% کشورهایشان در پیروزی علیه قوای متحدین در جنگ جهانی دوم شدند. شرکت کنندگان 3 کشور متحدین نیز مدعی سهم 140% کشورهایشان در اقدامات نظامی جنگ جهانی دوم شدند. همانطور که می‌بینید، بیش ادعایی در این پژوهش‌ها شدید و آشکار است. نسخه کمی پیچیده‌تر از این آزمون ساده تخمین زدن می تواند شرحی برای این واقعیت ارائه دهد که برخی ایالات یا کشورها واقعاً هم سهم بیشتری در اتفاقات تاریخی داشتند. با مطالعه تخمین‌های شرکت کنندگان درباره سهم گروه خودشان، یعنی اهالی ایالت خودشان، و سهم سایر گروه‌ها، یعنی اهالی سایر ایالت‌ها، می توانیم میانگین تخمین خودی و تخمین غیر خودی درباره سهم و تأثیر گروه‌ها را محاسبه کنیم. تفاوت میان تخمین خودی و غیر خودی را می توانیم شاخص توهم شوونیستی بدانیم. مشخصاً خودی‌ها سهم و نفوذ تاریخی بیشتری را به خودشان نسبت می‌دهند. برای نمونه، آمریکایی‌ها 6.7% سهم بیشتری از اجماع غیر خودی‌ها برای نقش ایالت خودشان قائل هستند. این میزان در ایالت‌های ویرجینیا و دلاور بیش از 17% است. وقتی شروع به اندازه‌گیری بیش ادعایی جمعی می‌کنیم، در می‌یابیم که این مسئله در هر جای یافت می‌شود. گویا شوونیسم تاریخی شاخصه عمومی حافظه جمعی ماست. ولی این سوگیری چرا روی می‌دهد؟ حداقل دو نوع عامل روانشناختی در این موضوع مؤثر است. نوع نخست مربوط به موضوع انگیزه است. تعلق به گروهی موفق و تأثیرگذار برای عزت نفس ما خوب است. بزرگ کردن نقش گروهمان در تاریخ می تواند به ارضای این حس دفاعی و حفاظتی کمک کند. در واقع، افرادی که بیشتر حامی ارزش‌های اخلاقی گروه محور، همچون وفاداری و احترام به اقتدار هستند، معمولاً بیش ادعایی جمعی بیشتری انجام می‌دهند. اینها دقیقاً همان افرادی هستند که بازنمایی شوونیستی تاریخ گروهشان برای آنها ارضای عاطفی بیشتری به همراه می‌آورد. سوگیری‌های شناختی نیز نقش مهمی دارند. تعیین کمیت تأثیر تاریخی یک گروه امری بسیار دشوار و احتمالاً ناممکن است. آدم‌ها وقتی با یک کار شناختی دشوار مواجه می‌شوند، معمولاً ناخودآگاه آن را به کار ساده‌تری تبدیل می‌کنند. در این مورد، کار دشوار قضاوت تاریخی را با کار ساده‌تر یادآوری ذهنی رویدادهای مهم تاریخی جایگزین می‌کنند. برای نمونه، شاید اگر کمی آمریکایی‌ها را تحت فشار بگذاریم، به یاد بیاورند که شوروی در سال 1957 نخستین ماهواره و در سال 1961 نخستین انسان را به فضا فرستاد. با این حال، اگر از آنها درباره پیشرفت‌های مهم در اکتشافات فضایی بپرسیم، دستاوردهای آمریکا، مثلا فرود نیل آرمسترانگ در سال 1969 بر سطح ماه احتمالاً نخستین چیزی باشد که به یاد می‌آورند. چنین می‌شود که دریافت ذهنی از سهولت و آشنایی شناختی بر قضاوت درباره سهم و نقش تاریخی تأثیر می‌گذارد. این جایگزینی نمونه اعلای میانبری شناختی با نام اکتشاف دسترس‌پذیری است که مطالعات بسیاری درباره آن انجام شده است. کنجکاو بودیم بدانیم آیا اعمال اکتشاف دسترس‌پذیری بر حافظه جمعی سوگیرانه دلیل بیش ادعایی افراد است یا نه. در آزمایشی دیگر از شرکت کنندگان آمریکایی خواستیم هرچه سریع‌تر مهمترین رویدادهای تاریخی مربوط به ایالت خودشان و رویدادهای مربوط به دو ایالت دیگر را بنویسند. شرکت کنندگان از اهالی ایالت‌های کالیفرنیا و ماساچوست و ویرجینیا بودند. ذکر یک رویداد ساده برای هر ایالت می‌توانست نشان دهد افراد درباره ایالت خودشان چقدر سریع‌تر می‌توانند فکر کنند. علاوه بر این تکلیف مربوط به روانی و سهولت بازیابی، از شرکت کنندگان خواستیم نظرشان درباره سهم اهالی هر ایالت از کل تاریخ آمریکا را بنویسند. نتایج در تایید فرضیه اکتشاف دسترس‌پذیری بود. افرادی که رویدادهای مربوط به ایالت خودشان را راحت‌تر و سریع‌تر از رویدادهای دو ایالت دیگر به یاد آورده بودند، در تخمین میزان تأثیر ایالت خودشان در تاریخ آمریکا بیش ادعایی بیشتری نشان دادند. در آزمایش‌های بعدی نشان دادیم اگر فقط رویدادهای مربوط به گروه‌های غیرخودی، یعنی سایر ایالت‌ها را یادآوری گزینشی بکنیم، میزان بیش ادعایی جمعی نیز کاهش می‌یابد. وقتی افراد دسترسی شناختی به سهم اعضای سایر گروه‌ها در رویدادهای مهم تاریخی داشتند، در قضاوت‌هایی که درباره تأثیر تاریخی گروه خودشان داشتند، اغراق و توهم شوونیستی کمتری نشان دادند. حال برای کاهش نخوت شوونیستی جمعی چگونه از این آزمایش‌ها استفاده کنیم؟ یک راه برای رفع سوگیری حافظه جمعی می تواند این باشد که در محتوای درس تاریخ مدارس از منظری فراملیتی به رویدادهای تاریخی بپردازیم و از کشور و ملت خودمان در روایت تاریخی مرکز زدائی کنیم و قهرمان داستان بودن را رها کنیم. همچنین در آموزش علوم و فناوری و مهندسی و ریاضیات نیز می توان پیشرفت‌های مربوطه را در منظری تاریخی ارائه داد. برای نمونه، نظام ده دهی از کجا آمده است و چرا در پیشرفت اندیشه ریاضیاتی مهم است؟ استفاده از نگارش عربی اعداد به جای نگارش زمخت و دشوار رومی چگونه به پیشرفت ریاضیات کمک کرده است. آموزگاران به جای ارائه دانش علمی همچون محصولی نهایی و غیر زمانمند می توانند سهم و تأثیر افراد و فرهنگ های مختلف از سراسر دنیا را آموزش دهند. بهتر است نقش کاربردی حافظه جمعی را فراموش نکنیم. ما انسان ها موجوداتی اجتماعی هستیم که به اجتماعاتی تعلق داریم. اجتماعاتی که فراتر از شبکه تماس های رو در رو هستند و برای همین نیز به بینشی مشترک درباره گذشته و آینده نیاز داریم. بینشی که به علایق و نگرانی های امروزمان مرتبط باشد و بتواند اجتماعات را در مسیر رسیدن به اهداف مشترک همراه یکدیگر نگه دارد. با لحاظ کردن جمیع جوانب پیشنهاد می دهیم که بازنمایی های منحصراً ملی گرایانه و شوونیستی از گذشته برای بشریت مضر است. با این حال، آیا یک حافظه بازنگری شده درباره شکوه مشترک ما به شرطی که آن ما فراگیرتر باشد، مفید خواهد بود؟ این پرسشی است که تأمل بیشتری می‌طلبد. به بغداد قرن نهم بازگردیم که شاید درس‌هایی برای امروزمان داشته باشد. یکی از دلایل شکوفایی در عصر طلایی این بود که علمایی که به عربی می‌نوشتند، دانش‌هایی از حوزه‌های فرهنگی بسیار متفاوت را جمع آوری و ترجمه کرده بودند. جیم الخلیلی، فیزیکدان نظری، در کتاب پیشروان به سال 2010 به این نکته اشاره می‌کند که نهضت ترجمه در کسب عالی‌ترین دانش روزگارش از گروه‌های فرهنگی و زبانی مختلف احتمالاً برای بار نخست در تاریخ آشکارا نشان داد که علم و فناوری و مهندسی و ریاضیات میراث جهانی و مشترک بشریت هستند. دانش میان اجتماعات گوناگون بشری طی اعصار مختلف انباشته می شود و طی دوره های خلاقانه ترکیب و تلفیق جهانی در سراسر دنیا یک پارچه می شود. این دانش انباشته دارایی هیچ گروه فرهنگی نیست. حافظه جمعی سوگیرانه که می گوید ما جنگ را بردیم و کس دیگری کار خاصی نکرد، یا می گوید علم را ما ساختیم و کس دیگری کار خاصی نکرد، شاید به مذاق هویت جمعی ما خوش بیاید، ولی در نهایت جایگزین خوبی برای داستان واقعی نیست.